بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبة الوجه الأكرم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع سياسات والحكم العبد المعجز الرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
ربنا آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام: تحيي به ما قد فات مات وترد به ما قد فات و تخرج بهی ما غورعات و توسع بهی فالعقبات صحابا متراکما حنیعا مریعا طبقا مجلجلا غیر ملس بدقه و لا خلد برقه. اللهم افقنا غیثا مریثا مریعا منبعا مریعا. هدیه پیشگاه مطهر امام سجاد صلواتی خب بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جلسه دوم از دعای مزدحم صحیفه سجادیه هستیم که عرض کردیم در باب طلب باران هستیم. من این جلسه چون جلسه آخر است که میخوام در این دعا صحبت بکنیم و هفته آینده هم هفته آخر جلسه ما هست که دوستان کم کم آماده بشن، فضا رو آماده کنن برای محرم دیگه، به دونه دونه عبارتها متاسفانه نمی پردازن و که بحث کلی تری رو با هم مطرح میکنیم در این زمینه. ادامه عرضی رو که در جلسه گذشته انجام دادیم دوست دارم که توجه بهش بکنید تا به یک جهانبینی بالاتری برسیم. امشب ما در چه جهانی زندگی میکنیم؟ جهان ما اصلا چیست؟ جنس جهان ما چیست؟ صحیفه سجادیه یکی از بهترین منابع است برای کسانی که بخوان روی این موضوع تحقیق بکنن. این چیزی نیست که کتب دانشمندان فیزیک و زیستشناسی و علوم تجربی بخواد به ما پاسخ بده و یا کتب دانشمندانی که در علوم فلسفی و عقلی کار کردن، چرا اینکه اصلا این پنجره است که گشوده بر این علوم نیست. شما یه موقع در یه خونه نشستیم پنجره رو به شرق داره، یه خونه نشستیم پنجره رو به جنوب داره، یه جایی نشستیم پنجره رو به غرب داره. خب اون کسی که پنجره رو به جنوب داره نمیتونه انکار کنه حرفهایی رو که اون طرفی داره میزنه که رو به غرب یا رو به شمال نگاه میکنه و داره یک افقی رو میبینه. اینو درست دقت کنید، انکار نمیتونه بکنه، اثباتم بکنه اثباتش خوبه ولی خیلی چیز مهمی نیست. دقت داشته باشید چه عرض میکنه. آدم عاقل باید توجه داشته باشه که هر علمی در چه زاویه از این جهان داره نگاه میکنه. علوم تجربی بر یک وادی مسلط میدانن خودشون رو که مسلط هم نیستن، در حال افزایش دانششون هستن. علوم عقلی هم بر یک وادی دیگر، اما جهان اینی نیست که اینا برای ما گفتن. ببینید درست دقت کنید، حرز من رو این صحبت ها صحبتی نیست که حالا ما این گوشی نشستیم نمی کنیم بعدش هم خیلی تمام میشه میره، نه 10 سال بعد 20 سال بعد 50 سال بعد هم ممکنه به این صحبت ها مرور بشه یا بیان جلوه رو بگردن تو چی گفتی. دانشمندم نیستیم نهی در اخره خوندیم دیدیم دانشمند چی میگرد. متوجه کلی هستم که علوم عقلی از چه زاویه دارن حرف میزنن و علوم تجربی از چه زاویه دارن حرف میزنن. عرض من رو درست درک کنید. حتی تر تقابل علم و دین هم من نمیخوام الان صحبت کنم. بحثی مدت ها مطرح هست، دعای های زیادی مطرح هست. تقابل علم دین که از بحث هاییست که بعد از رنسانس اتفاق افتاد و متاسفانه در قرب یک حجمه به دین شد با همون عنوان اون دینی که بود با در واقع لباس علم تجربی. بعدها خود اونهای خود تعمل کردن در این دیدگاهشون، ولی ما همچنان تو کشورهای شرقی و اتفاقا در مناطق روشن فکرتر کشورهای عرب افتاده یا جهان سوم میبینیم که اونا همچنان دنبال بحث علم و دین هست که یه جاهایی علم دین رو رد میکنه، بعد یه دمیان خیلی با ذوق و شوق میدن که نه علم دین رو تایید کرد. هر دوشون در یک اشتباه هم چون اصلا زاویه فرق میکنه. دیدید که الان مثلا میخوان به یک کسی توصیه کنن برای نماز، برای روزه، برای حجاب، برای هرچی، میان شروع میکنن جنبه های علمی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و میگن اینا خوبه، عیبی هم نداره، ولی گول نخوریم، تمام مطلبی حرفا نیست. بزنه و یه پروفسور خارجی با یه اسم مثلا عجیب غریب خارجی هم یه جمله بگید که ما ازش استفاده بکنیم. بله، دانشمندان خارجی یه زمانی مد همه منابع ما دکتر آلکسیس کارل بود، کتاب انسان موجود ناشناخته، یا مثلا فرض کن یک کتاب بود اثبات وجود خدا به قلم 40 تا از دانشمندان، مثلا فلان دانشمند اینو گفته، نیوتن اینو گفته، کیچی رو گفته. خب خوبه دانشمندان مختلفی نظر دارن، خوشحالی نورد نیست، اما مطلب از این قرار نیست. وقتی که بحث داروینیسم مطرح شد در کشورهای مسلمان که واقعا متاسفانه جهان سوم هم هستن، خب یه عده برآشفتن که خب این به الحاد میکشه، این کفر داره. یه عده اومدن یک وفاقی بدن بین داروینیسم و دین، بعد یه عده رفتن گفتن اصلا خود داروین کشیش بوده، متدین بوده، چنین بوده، باباش بوده، خانواده دیدید میگن ما در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدیم، در یک خانواده مذهبی به دنیا اومده، مشاورش به درمادرش بودن، بودن چی بودن از این حرف ها. یه دوانه رد کردن، اون هم با اندک مالی علمی متاسفانه. یه دوانه فرض گرفتن که ثابته و گفتن منافاتی با دین نداره. در قرآن هم یه همچه حرفی زده، تعیین این 1400 سال قبل از اون قرآن گفته. من ارزم از نظر فلسفه علم، اپیستمولوژی و شناخت‌شناسی اینه که اینا دو حوزه مختلف هم. شاید یکی از حرفای خوب، نمیگم بهترین، که از حرفای خوب رو در این زمینه حتی در یک مقاله من از انیشتن خوندم، کتابی داره حاصل اون ترجمه شده، اوتامیه دی مثلا این همچین چیزی اسم اصلی کتاب هست، اینجور ترجمه شده به نام حاصل اون. یه مقالش مقاله علم و دینه. خب این از زاویه کسی که بالاخره علم دیگه، علم تجربی الان انیشتن سرآمدش بوده دیگه، یه حرفای زدی. خب یه عالم وقتی میخواد حرف بزنه تو همون حوزه‌ای که وارد نیست باز سعی کنه عالمانه حرف بزنه، حرفای خوبی هم زده اتفاق. بحث من این نیست که ما بیان اینو رو رد کنیم یا انکار کنیم یا تایید کنیم. میخوام بگم این زاویه‌ای که من میخوام بگم دریچهش دریچه دیگریست. کسی که پنجره رو به شمال گشوده نمیتونه دیده های کسی که پنجره رو به جنوب داره رو انکار کنه. ممکنه حتی اون با تاییدم بکنه، نمیتونه انکار نمیتونه بکنه. پنجره ای رو که وحی بر ما می گشاید و اون پنجره ای که گشوده شده است بر صاحب وحی، ما کذب الفؤاد ما را اون چیزی که او دیده. این پنجره ای نیست که اصلا دانشمند علوم تجربی دنبالش رفته یا دانشمند علوم عقلی دنبالش رفته، اون پنجره دیگریست، حرفای دیگریست. اگر ما بخواهیم ببینیم که ما در کدام جهان زندگی میکنیم، یه موقع میخواهیم از زاویه فیزیک و شیمی رو کنیم، میگیم مولکول و اتم و شرح درون اتم و و و و اینا بحثاییست، ولی آیا جهان ما اونه؟ نه، جهان ما چیز دیگه است. یکی از بهترین سندها کسی اگر بخواد بره در این زمینه تحبیل بکنه نهج البلاغه است و صحیفه. به ویژه صحیفه از یه ضربایی داره ما رو با قضیه آشناتر میکنه. میبینید تمام زمان یک عصر که یک مسئولیتی از زاویه دید ما مسئولیت تشریعی داره، مسئولیت دین و دینداری مردم داره، مسئولیت هدایت امری مردم رو داره. دقت کنید، تو چی کاره ای؟ تو مسئول هدایت امری. جعلنا و امتا یهدون به امرنا، امام هر عصری هدایت به امر می کند، هدایت امری اهل زمان خودش رو در دوش می کشه. این آدم در خلوت خودش با خدا میخواد صحبت کنه، میاد دعایی میکنه، مثل این دعایی که شب این دو هفته داریم، دعای باران. یه موقع دعا میکنه دعای گان رویت هلال، یه موقع دعا میکنه در زمینه های دیگری که برمیگرده به عالم طبیعت. به شأن او چه ربطی داره؟ اگر واقعا این یک مسئله ایست کاملا مادی، به شأن او ارتباطی نداره. اون متخصص کشاورزی، نه متخصص هواشناسی، نه مسئول این مثلا کشت و زرع و دامداری و ایناست، مسئول این چیزا نیست، مسئول چیز دیگریست. پس این کجای شأن اوست؟ ما تا دنیامون رو نشناسیم شأن او رو نمیشناسیم. متاسفانه ما چون هم اصل دور افتادیم، بدل و تقلبی زیاد خریدار پیدا کرده پیشه. بشر نمیپذیره که این دنیا همین نیست که من میبینم. دقت کنیم، این عرایز من عرایزی شاید تاریخی و شاید از زاویه سطح جلسه بعضیش بالاتر باشه، و یک نگاه فیلسوفانه، جامعه شناسانه و عالمانه تری باید این هر رو نگاه بشه. بشر انتظار نداره که دنیایی که درش زندگی میکنه همین در و دیوار و مولکول و اتم و این حرفا باشه. لذا گرایش پیدا میکنه که در هر چیزی از این عالم یه حسی از جنس دیگر پیدا بکنه. اینجاست که شما میبینید در طی تاریخ و در پهنه جغرافیا عرفانهای متعدد و متنوع هم ظهور پیدا میکنن و مهمتر از ظهور مشتری پیدا میکنن. تا یه چیزی نیاز بشر نباشه مشتری پیدا نمیکنه. بشر نمیتونه و نمیخواد بپذیره این در و دیوار این دنیا، این درختان، این ماهیان، این پرندگان، این کوها، این سنگها، حتی سنگ که جاندار هم نیست، اینها یک موجودات بی‌هویتی هست. ازا میبینید که عرفانهای مختلف هر کدوم هم از 10,000 کلمه این که میگن، هر کدومشو نگاه کنه حدودا یکی دو تا سه تا چهار حرفش درسته، ممکنه در یک پازل غلطی چیده شده باشه ولی توش حرفای درستی هم بوده، که این ریشه در دو امر داره. ریشه در نیاز بشر داره که که میخواد دنیا رو دنیای فراتر از این ببینه، انگار حسش اینو قبول نمی کنه. دوم این است که این تعالیم یک زمانی از زمان پیامبران مطرح شده، به مرور در قلوب و افواع بشر جا گرفته، گسترش پیدا کرده و حالا هر کسی و هر فرقه برای خودش نظری میده. مثلا اگر شما نگاه میکنید که بعضی از عرفان ها چند تا حرفایی هم دارن که اصلا با نیاز های مادی قابل سنجش نیست، این علتش این است که یه زمانی اینها از زبان یک پیغمبری صادر شده و ما نمیشناسیم، ما اکثر پیامبران رو نمیشناسیم، ولی از نظر اعتقادی اعتقاد داریم که هیچ موقعی نبوده که بشر بوده و پیامبر برای او نبوده است. حالا دوران فطرت هم بوده، دوران فطرت با دوران که یه موقعی هم پیامبری نبوده ولی پیامبر بر اون قوم آمده است. خداوند بشر رو بدون پیامبر نفرستاد تو زمین، به حدی که بعضی ها معتقدن بسیاری از علوم ریشش در تعالیم انبیا بوده. به قول مولانه این نجوم و طب وحی انبیاست، ابرهس را سوی بیستون ره کجاست، قابل تعلیم و عقل است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. چطوری او بی مقدمه بشر ذهنش بره به یک سمتی؟ میگه که معتقد، البته این اعتقاد افراطی است، اینجوریست که تمام علوم رو بگیم پیامبران پایگذاری کردن، ولی به هر حال این دانش ها این عرفان ها یه ریشه در تعالیم انبیا داشته، در تطور تاریخ کم و زیاد شده. از اون بر نیاز بشر به یک نگاه عارفانه به دنیا باعث شده که این نگاه ها گسترش پیدا کنه. شاید همین امروز در دنیای کنونی شما بگردید و حتی در همین حوزه دوروبر خودمون بگردیم، چه شهر خودمون، چه کشور خودمون، چه قاره خودمون، نگاه بکنیم ببینیم که پیروان تفکراتی که دنیا رو فقط بر اساس خطکش فیزیک و هندسه نمی‌سنجن کم نیستند و اتفاقا از طریق اون بسیار بسیار دارن زندگی های خودشون رو میسازن و حتی گمان میکنن که خیلی از درد های خودشون رو دارن درمان میکنن. اما اینا کامل نمیدونن از چه زاویه نگاه کردن، کدام دیدگان بر کدام برج نشسته و این دنیا رو با دید درست دیده و برای اینها بیان کرده. همشون یه آدم هایی هم مثل من و تو، یه ریزه بعضیشون یه کارهایی رو خودشون کردن که معلوم نیست که اون کارها درسته یا غلط، البته محصول اون کارها این بوده که یه دیدهایی پیدا کردن، اما همین این که این دیدها چقدر درسته و اون کارهایی که برخود کردن چقدر درسته هنوز دیر علامت سواله. اما اون کسی میتواند به ما بگوید که این دنیا یعنی چی که ارتباط داره با خالق این دنیا. امام سجاد اینجا داره در مورد باران صحبت میکنه. باران یک پدیده کاملا طبیعی است و این کارم نمیشه کردش. یه زمانی بعضی از طریق باران میخواستم خداشناسی بگم، ببین این که باران، فکر میکنم آیات قرآن که در سوره واقعه در سوره های دیگه داره که از آیات خدا و از نشانه های خدا باران رو میفرسته، یعنی این که این باران اثبات وجود خداست. بعد یه عده ملحدین تازه ادبیات علوم تجربی رو یاد گرفته بودن، گفتن خب نه، این که باران میگه خدا باران میفرسته، باران که اینجوری نیستش که. آفتاب به دریا میخوره، به رودخانه ها میخوره، به نهرها میخوره، آب باران آب رو تبخیر میکنه، میره در آسمان، در لایه های بالای جو سرد میشه، اینا منجمد میشن یا مایعان پیدا میکنن، بعد در اثر جاذبه این زمین این بارون میاد در شما نازل میشه. این کجاش رفت به خدا داره؟ همش قوانین علمی دیگه. یکی از استادای با تعریف میگه گفتش که یکی وقت خیلی ناراحت شده بود، گفت زندیق با باران رو اینجور میگی، برف رو چه میگی، تجر رو چه میگی؟ فکر کرد که الان دو تا سنگر فتح شده، حالا ما همین یه سنگر دیگه مثل برف داریم. بعد قبلن هم عرض کردم ما ها در نگاه بسیار عامیانه هم که خیلی هم برای خود اون مقدس هست به شما بگم، یه من یه اشکال اون اینه که خیلی چیزها رو میگیدی، یه سری نگاه های عامیانه ای ما داریم برای ما خیلی هم مقدس هست، هیچ اعتبار علمی و شرعی نداره. ما خدا رو جانشین علل مجهوله میدونیم، هر چیز که علتش رو بدانیم مثلا توش خدا مطرح نیست. الان من رفتم استعمام کردم، من اومدم جلو کولر سرما خوردم، اگه سرما بخورم میگن چی شده، میگم هیچی، رفتم یه دوش گرفتم اومدم کولر روشن، میگم همون دیگه چای دی، هیچ کس نمیگه خدا کرده. اما اگر این بیماری ناشناخته باشه پای خدا میاد بسن. اگر من مثلا فرض کنم که یک دارویی برای این درمانم پیدا شد و خوردم و خوب شدم، میگن چی شد، میگن مثلا به کمپلکس خوردم خوب شد، چون من متاسفانه خیلیش اسم دارو بلد نیستم، در سال شاید سالی دو تا سه تا آسپرین بچه نهایت هم آنه، چون سنم هنوز بالاتر نرفته، من به کمپلکس خوردم خوب شد. خب همه میفهم علت خوب شدنشون به کمپلکس، حالا اومدیم و ایشون به یه دلیل که ما نمیدانیم خوب شد، خدا خوب شد، رفتم مشهد امام رضا اونجا دعا کردم خوب شد. خدا رو گذاشتیم برای علل مجهوله، هر جو که نمیدونیم، اگر یک دلیل امتحانی به یه دلیلی که میدانیم شکست بخوریم، صادقانه میخواد حرف بزنیم میگیم راستش به این دلیل بوده، یا در یک معاملهی، در یک کسبی، در یک انتخابی. اما اگر ندونیم علتش، فکر خدا این کار رو که من نمیدونم خدا چرا این کار رو میکنه. اگر در یک معامله پیروز شدیم، در یک معادله برتر از اون معادله قرار گرفتیم و علت‌هاش رو خودمون می‌دونستیم، یاره بگیم من این کارو کردم اینجوری شد. حالا اگر در همونجا پیروز شدیم بنویسیم خدا میگه ببین خدا خیلی خیلی برای ما کار کرده، این مثلا من اونجا اینجوری بودم، نمی‌دونیم اونجایی که نمی‌دونیم علت چیه خدا رو سریع جایگزین می‌کنیم. من میخوام عرض بکنم که از یک نگاه فوق این دنیای ما بخوایم نگاه بکنیم که اینا خالق دنیایی نگاه رو بر اولیاء خودش گشوده و اونها برای ما بیان کردن، دنیای ما اینی نیست که توش زندگی دارید بکنیم. خدعت به دنیا به غرور را، دنیا فقط خودش این نیست که من حرس پست و پول من از حق دور بکنه، یکی از خدعه های قرآن و دنیا، خدعه های دنیایی است که آنچنان همه چیز رو سر جای خودش نشون میده، ما رو میفریبه که فکر میکنیم کل دنیا همونیست که ما میبینیم. و این خطر و این ضرر و این ظلمت از اون ظلمت کمتر نیست اگر بیشتر نباشه، که گاهی وقتا من تعبیر میکنم از این نوع ظلمت به ظلمت بحری و اون ظلمت به ظلمت بری، که ظلمات بر و بحر داره قرآن، در صورت که ظلمت دیگه بر و بحر نداره، تاریکی همیشه تاریکی است، یه سری میگه ظلمات بر، یه سری میگه ظلمات بحر، ظلمت های دریایی، تاریکی تو دریا. خدعت دنیا به غروره ها ما یه موقعی هست بالاخره ممکنه بفهمیم که اون دنیا ما رو گول زده، مسانه مختلف دنیا ما رو گول زده، از حق دورمون کرد، ولی خب این خیلی خیلی بده. ولی حسنش اینه که آدم میتونم بفهمی، یه آدمی جلو آدم قرار بگیره میتونه آدم ثابت بکنه تا حدودی، ولی ظلمات البحر حتی زیر پادم صفت نیست، معلوم نیست بفهمید، یعنی جهت گمراهی فقط در یک صفحه دو بردی نیست، در یک فضای سه بردیه. ما در دنیا زندگی نمی کنیم که فقط بارونش همین بارونه، بارونش با هر قطره بارونش ملکی نازل میشه و امام زمان هر عصر دقت کن، امام زمان هر عصر فقط ارتباط مسائل شرعی با من و تو نداره، اون تفکر بسیار بسیار پایی که ما در مورد امام داریم. امام برای ما یه آدم خوب، خیلی خوبه، خیلی خیلی آقاسه، مهمه. خب البته گاهی هم یک موقع یکی امامی هم مثلا میشینه فکر میکنه من چیکار کنم، یا یک انقلابی میکنه مثل امام حسین، این میشه پیش ما امام. یه انقلابی امامی هم هست میره فکر میکنه من الان بریم درس بدیم به جمال صادق، اصلا این نیست. لذا شون امام رو نمیشناسیم، مقام امام رو نمیشناسیم. خیلی عوض میخوام آقای امام سجاد به شما چه رب داره در مورد بارون دعا کنید که بعد تو دعای بارون برید بخونید، برای بهائم چارپایان، برای گیاهان دعا کنید. به شما چه کار کارتون بکن، چون بس مردم رو هدایت کنید، نمازشون رو بخونن، روزشون رو بگیرن. خیلی برای شما رسم دیدید تا دهه محرم کش میاد میگن خودم موسیقی برای امر معروف نهی از منکر کار کرد و همه خوب، شما برو برای امر معروف نهی از منکر کن. امر معروف نهی از منکر فقط تو یه چیز ما میدونیم، برای یه چیز اصلا منکر نیست این کار. یعنی تا حالا ما ندیدیم مثلا فرض کن یک گشتی برسه خفته کسی رو میگه میگه فرام فراشه تو چرا قیمت کردی، یا گیر بده به یه نفر که شما چرا دروغ داری میگی، اینا دیگه منکر که نیست. بیارم موسیقی بسرم رو از مکرد گرام کرد برای منکرم فرد. مرز اینه که آقای امام سجاد شما تشکیلوید هم کارای شرعی خود تو رو بکنید. نهایتا اونایی که میگن مثلا خب دین و سیاست باید مثلا داشته باشیم، خب میگن خب شما کار سیاسی هم بکن، بعد امام حسین کار سیاسی میکنه، امام سجاد یه جوری، بعد میخوام برای من یک سری کار سیاسی هم جور کنید که بگیم اینا میکارای کرد. اما اصلا خب به شما چه رفته در مورد بهائم حرف بزنید، در مورد بارون حرف بزنید که این خدا بارون بیاد بهائم چارپایان گیاهان سرزمین های مرده قلل کوه میخوام ببرم توی دنیای بزرگتر ها. یه حرفایی که این درش میگنم انکار این برای رو میخوام بکنم، دارم مخصوصا به یه زبانی میگم که انکار اون برای شما ممکنه فکر کنی انکار رو برای میکنم، انکار نمی کنم، دارم به یه زبان طعن‌آمیز میگم که خلاصه نکنی دنیات رو و امام هر عصرت رو در اون شأن و نه همه اون رو قبول داری. امام تو در کجاست؟ قطره قطره بارون دارای یک سنسور عرفانی و معنوی است، وجب به وجب خاکی که توش داری زندگی میکنی قدم میزنی دارای یک سری سنسورهای عرفانی هن با تو در حال گیرندگی و دهندگی هن، دارن به شما موج میفرستن و از شما موج میگیرن. یک نفر اومد پیش امیر المؤمنین سلام الله علیه از بیماری از یک درد معده شکایت کرد. خب مدتیش من مدام درد میکنه و شهر دکتری رفته با اندوسکوپی و چه بدون سونوگرافی دکتران که مثلا زود نمیشن میکنه برو سونوگرافی کن حتما باید تلاک جا بری رنجکن رحیهش و سونوگرافی هاشون خوب نیست، یا امارهای بکنین چیکار بکنه از یه حرفای که میکن نه هر کاری کردن خوب نشد. حالا دقت کنم یعنی مقدار آقایون دقت داشته باشن توش، گفت که فرمود برو اگر خانومت یه مقداری از مهر خودش رو به تو با تیب خاطر زوری نه با تیب خاطر اگر یه مقداری از مهر خودش رو به تو ببخشه، بعد برو با اون پول قصر بخر بذار زیر بارون مخلوط کن منزوج کن بخور خوب میشی، اگه اعتقاد داری اگه نداری که خب برای هم دکتر رو هم این رفت و این کار رو کرد و خوب شد. اومد خدمت حضرت عرض کرد که آقا قربت برم دست در نکنه چه تجویزی کرد خوب 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 شده میشه حالا بگی علتش چی بود؟ خب مهر خب برای از مهر نماشه ما میخوانیم عسل بخوریم دیگه، شما برو عسل بخر بخور خبری رو نمی چیسی رو بگی، یا مثلا یه خود آب باتیش کن. حالا آب بارو برای چی؟ آب معدنی الان ماشاءالله دیدی همه مد شده آب معدنی بخوریم برم بود. بعد از یه سال دو سال میخوری بعد میگن بابا اون کارخونه آب معدنی کنگر اون دیر استاد ما شیر خونه شما میکنیم تو من خودت مثل آدم حسابی از خواهد شد شیر خونه تو بابا ایش پولیش میکنیم تراجع کردیم. حالا امیر از من میخواد درمان کنه میگه خب بگو آقا جان یه خورده اصلا ما اصلا تا حدودی قبول داریم که شفاست، حالا هم پزشکان قبول دارن خوشبختانه هم قرآن گفت هم پزشکان قبول نشته ما ممکن بوده خورده شک میکرد خدا نکرده ما نمی کنیم ما مثلا اصلا شفاست خیلی خب بگو آب با آب باتیش کن که مثلا رحیل بشه یا بیان چی بشه. شما گفتی برو اگر خانومه از مهرش یه چیزی رو به تو با تیپ خاطر تیپ با تیب خاطر اگر از مهر خودش به تو میبخشی به زور نری نمیشه سراغ خانما بگیم که مهر رو ببخشن اون اثر معکوس داره باید دلدرد هم نرش کشی دلدرد میگیری شدید تراجی کردی با تیب خاطر اگر خاص دلش دلش به حالتون میسونه این شوهر ما چند وقت دلدرد داره و هر کاری کردیم خوب نشد آخری زندگی ما اما از دیباتی به خاطر از مهر خودش یه چیزی به تو ببخشه تو باهاش بری اصل بخری بذاری زیر بارون میخوام ببینیم من مقصد دارم صحنه رو قشنگ بسر باز میکنم به چیزایی بفهمیم. حضرت فرمود که در مورد این که گفتم از پول مهرت خانومت باشه و من تو پرانتز بگم ما نمیدونیم مهر چه ارزشی داره و حتی اون عددی که خوانده میشود بین زن و شوهر این تا میره تو آسمون اونجا مهر میخوره برمیگرده زمین. لذا ازدواج در سیاق اسلام سیاق اونجایی که دین ما گفته یک حادثی در آسمان اتفاق میفته اجرا شما تو زمین داری میبینی. لذا مهر پولی نیست که یک آدم به یک آدم دیگه میده، پولیست که خدا به طرف به قانون داده. لام که مومینی مثلا مهرهای یکی طور عجیب مجیبی میگن و بعدم خدمت شما رو از کنم که کی داده کی گرفته خب این اصلا نمیفهمیم. یا مثلا یه چیزایی من دیدم بعضی وقتا مهر میکنن مثلا نمیده آره دیگر را بحثش میشه نکنی بهتر یا بدآموزی میشه بردیش یا بدآموزی میشه یا میان میگن مثلا شما بچه دار کردید چی کردید تراجه کردید. مهر تحفه الهی است، یک هدیه الهی است، خدا به زن داده تو کارگریشو بس بکنی بری تقیی کنی. اما این در واقع وقتی که میشود مهر یعنی شما دیدی دست خدا به خدا برو خودش نمش خدا به اون داده نزایی که از پاکترین اموال باید باشه. ائمه ما نه الان این زبیر خدا ما رو ببخش میخوام خود بهتر بفهمید نه نزول خور بودن نه رانت خار بودن نه تلفن میزدم فلان اونجا اون کار اینجوریش بکن نه با 3000 فلان کار داشته مال ائمه ما همش پاش بوده دیگه درسته. از این معاملاتی هم که بعضیش مشکوک و اینا هم که نداشتن. اما ائمه میفرماید امام صادق فرمود ما ائمه ما اهل بیت صفر مالمون رو گل مالمون رو پاک مالمون رو اون در واقع خود یک گل هم که شما نگاه میکنید چند تا گل برگاش خیلی لطیفه اونست که از صف گل مال اون گل مالمون رو برای سه مصرف میذاریم کنار، یکیش حجه، یکیش خرج کفنه بوده، یکیش مهر همسر. آن نرین بریم بعد رو بگیم با خانمات بگیم مهرت رو معادل کفن قرار دادن اینه نگیم بگیم مهرت رو معادل حج قرار دادن اینجوری بگیم حتی خود اون کفنه مثل هر چیزی مثل لباس احرام بگیم خب فرمود که انرمان فرمود که قرآن می فرمود که اگر همسر و این تبن لکن انشیئن منه نفتن فکلوه و حنیئن مریعا اگر از مهر خودشون همسر با طیب خاطر چیزی به تو بخشی فکلوه و حنیئن مریعا حنیئن مریع یعنی یک خوردنی که گواراست و آثار سوء نداره عوارض سوء نداره این ها یعنی حنیئن مریع فرمود این که گفتم از پول مهر خانم ده یه چیزی به تو بخشی برای اینکه خدا میگه حرف خدا رو علمه قبول داشته مثل ما نبودن که بعد دیگه خب حالا رو یک دکتری هم بیاد تایید کنی حنیئن مریع برای تو گواراست بعد خدا میفرماد که بارانی که از آسمان میفرستی مبارک است بعد در قرآن فرمود اثر شفاست ازج تمعت هنگامی که جمع بشود حنیئ مریع و مبارک و شفا امید این هست که تو حال خوب شد توجه کردیم تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم یعنی این باران یک اتفاق ساده ای نیست که در میکنیم در صورتی که میلیارد میلیارد اصلا از تعداد قطره‌های باران هیچ کسی خبر نداره ولی ما تمام قطرات باران رو همراه با ملک میدونیم ما تمام باران رو رحمت خدا میدونیم ما تمام باران رو مبارک میدونیم ما تمام باران آمدن رو لحظه استجابت دعا میدونیم پس تو دنیای داری زندگی میکنی که بارون آمدنش غیر از معنای سرمای لایه بالای جو و تبخیر بخار آب که همه اینا درسته و جاذبه زمین و قانون استوکس و قوانین دیگه ای که باعث میشه یه قطره آب میاد پایین غیر از همه اینا که همه اینا سر جای خوش هست یه چیز دیگری داره قطعات زمینی که داره روش راه میری فقط ماده شیمیایی و فیزیکی نیست بیایم یه خورده این دنیا رو تجربه بکنیم امام سجاد سلام علیه فرمود که من اکراه دارم یه لباسی داشت امام سجاد دیگه میخواست عوضش کنه گفت آقا بفروشش فرمود من اکراه دارم لباسی رو که درش نماز خوندم بفروشم پس این رو صدقه میدم تا حالا به لباس تنت این حسو داشتی؟ به کالاهای پیرامون این حسو داشتی؟ اینی اکران عبی اتوبن اصلی فی من کراهت دارم که یک لباسی رو که درش نماز خوندم بفروشم ببین شرعه اشکال نداره ها یا حواست باشه من چی دارم میگم شما ببین چه حسی با این لباس برقرار کرده در طی مدت لذا اگر میفروختم پولش رو صدقه میدادم اگر کسی پیدا نشد که خود این لباس رو احتیاج داشته باشه اگر نه خودش رو صدقه میدادم این که یک پارچه هست پس چرا امام بهش اینجوری نگاه میکنه ببین نگاه امام سجاد به دنیای اطرافش چیه اینا که دنیا یک ارفانهای طبیعی برای ما درست شد و جلومون گذاشتن به خوردمون دادن الان کتاباش دست بچه ها هست گناه هم ندارن گناهشون اینه که گناه ما بیشتر از گناه هم هست که نگفتیم نیازش رو برطرف نکردیم کل مجالس 30 سال طرف مده پای مجلس یه سری حرفای شدیم که نمیگم غلطه درسته ولی خواهد چند بار 10 بار 20 بار 30 بار 50 بار ما شنیدی دیگه بود
یه سری حرفاش هم که معلوم نیست درسته، یه سری حرفاش هم که اصلا باید تیگه دارم بر نداره. من اگر نیام اینجا این حرف رو بزنم، تو یه روزی کم میاری، تو این دنیا یه خوش اذیتت میکنه، بعد میری سراغ من. بی احترامی هم به هیچ کس نمی کنم، من فلان کتاب و فلان کتاب و فلان کتاب اگر دیر چینی و چند دارم آمریکای لاتین و این برا اون برا، همه اینا شده برای من تو خوراک بدن، برای اینکه ما اینجا نشستیم بگیم که آقا دنیایی که داری زندگی میکنی این نیست، با این دنیا تو آنس پیدا کن، با این دنیا بحشیانه رفتار نکن، تو این دنیا احساس قربت نکن. اون قطع زمینی که تو توش نماز خونده امشب، اون فردای قیامت به دادت میرسه. حتی ائمه برای حیواناتشون یک شأن قائل بودن. یعنی شیرین دنیا اینقدر با معناست. کل سفر حضرت میرفت حیوانش رو تازیان نمیزد در مسیر مکه، کنده اونم حاجی شده در اشل کار خودش. وقتی وصیت میکرد سفارش، وقتی که داره از دنیا میره سفارش حیوانش هم میکنه. کسی که افق زندگیش حتی این حرفون نیست که منو تو هستی، افق زندگیش یک کهکشان رو تو جیبش بذارن هم به یه دونی یک درمی براش فرق نمی کنه. به لحاظ مادی دنیاش اینه، اما به لحاظ معنوی چجور داره به دنیای خودش نگاه میکنه. حالا در کنار این دنیای مادی به اصطلاح بیشعور که زیشعور نیستن، شعور ندارن، ببین انسان ها دیگه چه جایگاهی دارن. فهمید از الناسون و آدنون که و آدن زهر و سزهر، حتی نگفت المؤمنون، نفرمود المسلمون، نفرمود المتقون، فرمود الناس و آدنون که و آدن زهر و سزهر. انسان ها معدنند، اگر تو نتونستی به کاویشون حتما راه کاویدنشون رو برد نبودید، یا عمقشون عمق بیشتری بوده، استحصالش سختن بوده و و و مسائل معدن. بذار نگاه بکنیم دنیای ما در دیدگاه اهل بیت به این چه ما دور افتادیم و چقدر زیاد دیدیم در این مدت عمرمون از اون دور افتادن از معارف اهل بیت، که دنیامون چه دنیایی برای ما شده. و اون کسی که نگاهش به سنگریزه اینجوری میشه و سنگریزه و قطره باران براش معنا داره، این آدم دیگه فریبی به اون مراحل دیگر دنیا رو هم نمیخوره. به خدرت دنیا به غرورها و نفسی به جنایتها. دنیای امام سجاد رو بگرد توی این صحیفه پیدا کن، ببین کجاست، ببین در دیوارش چیست. یه برش کوچیک از این دنیا رو خدا در قرآن در سوره یوسف برای من تو بیان کرد. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت نصیرا، این پیراهن من رو، این پیراهن من رو بندازید رو دوش روز چشم پدرم، پدرم بینا میشه. چه ماده ای تو اون پیراهن بود؟ حتی نفهمون اذهبوا هذا القمیص بهذا القمیص، فرمون به قمیصی، یعنی این که بفهمی اگر این پیراهن داره کاری میکنه به تعلقش به یوسفه. اگر تهمت کربلا داره کاری میکنه، نرو تو آزمایش کن، امتحانش کن. آخه دنی میگم دنیا تو بیار بالا. اگر ذبیحه اسلامی میگم تو بخور، درسته که بعضی ها رفتن آزمایش هم کردن، حالی جوابایی هم گرفتن، من نمیخوام انکار کنم، جوابش هم خیلی هم به دست مراد ماها هست، واقعا اینجوری که میگم اونایی که ذبیحه شرعی هست این چیزی هست، اینجوری هست، این میکروبو دارن، اینو ندارن، از این حرفا درسته، اون من قبول دارم، اصلا میگم اونم نیست، برو توی یه بافت مولکولی دیگری کشف کن. بهت گفتن لا تأکلوا مما لم یذکر الله اسم الله علیه، چیزی که بر اون اسم خدا خونده نشده نخور. یه اتفاقی داره در این عالم میفته و این احکام رو من میخوام به این جواب بگم به خفیفترین وضع میخوام براش توجیه کنم. چرا؟ چون دنیای کوچیک خودم دارم زندگی میکنم، تو دنیای کوچیک هم اون داره زندگی میکنه، همه داریم توی دنیای کوچیک باید هم بله. خب بسم الله که بگیم اینجوری میشه، بابا بیا بزرگتر فکر کن، همه عالم فقط مولکول نیست، اتفاق دیگه ای داره تو این عالم میفته. میگه اگر که حیوانی رو میخواید با تیر شکار بکنید، خب میخواید ذبیحه رو ببرید، خب سرش رو میخواید ببرید، بعد بسم الله بگید. خب حالا میخواید یه حیوانی رو با تیر شکار کنید، خب نیستیم سرش. میگه نه، اون کسی که داره تیر رو رمی میکنه اون موقع رمی یه تیر بسم الله رو میگه. میگه حالا یه زبیهی رو کشتیم، حالا داشتیم میخوردیم، یه یادت افتاد ایداد بیداد، من بسم الله نگفتم، همونجا به نیت اون موقع بسم الله تو بگم. مرض نداشتن یه حرفون به ما بزنن، عهده نداشتن به ما بگن یه کار اضافه ما تعمیل کنن، دو سمون داشتن دالله، دو سمون داشتن یه حرفون به ما زدن که گوارا بخوریم، حمیه مریب بخوریم، ای گفته فلان چیزو نخور، توجیه نکن، نخور عزیزم، بیچاره نکن خودتو، خدعت دنیا و غرورها ایناست، دنیای اطراف ما، تمام دنیای اطراف ما هوشمندند. نگاه به باران یه جور، آسمان یه جور، نگاه به شب یه جور. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، چند بار در سال. من خودم از اونه هستم که مثلا خونه باشم اخبار دوستم گوش کنم یا ببینم، گوش کردنی کردم یک سر تلویزیون، خیلی اخباراش هم خیلی فرقی با گوش کردن نمی کنه، چون فقط داره طرف حرف بزنی تأثیر یادم نمی کنه، چه ثابتی داره حرف بزنی. حالا می بینیم، من دوست دارم می بینم از اخبارا، ما البته خیلی وقتا نمی بینم، معتادم نیستم، اما نه به شما بگم، نه یادم دست من نگی بگی معتاده، بعضی معتادم نه، ولی با این حال میخوام بگم، یه میخوام فکر نکنیم مثلا من اصلا نمی بینم، نه دوست دارم اخبار اینه ببینی، اخبار رو ببینی. خیلی تو سال چند بار شده آسمون نگاه کنی؟ سوال کنی که هیئت متوسلین مثلا به چی که نیستش که مثلا فرض کن به برج ایفل نیست، هیئت مسلمانی، اما مسلمانی آیه قرآن هم میخونی؟ چند تای من و تو به آسمان به عنوان یک کار عبادی نگاه میکنیم؟ یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، هی این کارا میزنی اون کارا میزنی، چی گیره تو من؟ این سایت برو اون سایت برو، جمعین یا همینجوری پوره دیگه، صفحه چشمت ببین از چی پوره. و قرآن یه سری آدم ها هم که ببخشی طوری نماشه ها، میگه اینا بیلوبن بیمغزن، اما اینا اولول البابن لوب دارن، مغز دارن. الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض بلا فاصله، ربنا ما خلقت هذا باطلا. یه شب رو امتحان کنید به ذهنت میاندازن نه این باید بیفته تو دلت، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، رفتی بالا دیگه، با سبحانک رفتی بالا دامشو. حالا یه افاقی داری دنیا رو نگاه میکنی انگار گذاشتنت بالای جهنم فقنا عذاب النار. میگه جهنم رو داریم نور میمیم، خدا ما رو از آتش جهنم حفظ کن. چه ربطی داره به خلق آسمان و آسمان ها با جهنم؟ تو اگه چی دیدی یا گفتی فقنا عذاب النار؟ چی دیدی؟ دوباره ارتباط منطقیش میگه اگه تونستی ارتباطش به این سادگی پیدا کنی. نه، این آدم میره افقش میره بالا. دیدیم ما الان تا اینجا میشستیم از این برمار کچه رو همه خبر نداریم، اما وقتی رفتی بالا یه های چیزایی تو خیابون داریم. نه این تو خیابون آتیش گرفتی. بابا ما اینجایی با خیابون تو چه خبر داری؟ نه، میری بالا افق دیده به پر بالا میشه. فقط ها از آشتی کنیم با دنیای خدا، دنیایی که خدا خلق کرده، انس بگیریم. همه دنیا این همه سر و صداهایی نیست که گوش من رو تو پر کرده ها، همه دین همه حرفایی نیست که گوش من رو تو پر کرده. خیلی وسیع تر از این حرف هاست. واردش بشو، نوش جونت به یک افقهای بالاتری دسترسی پیدا خواهی کرد حتما انشاءالله. هفته آینده آخرین جلسه ماست، بعدش محرم انشاءالله اگر خدا توفیق لباس نوکری رو خدا یا بگیم تنمون میکنه یا این که اگه تنمون نفس تنمون در نداره. همون هفته نیم نماز عشاست انشاءالله. هشتم که برنامه خودمون خواهیم داشت. یعنی کاروان مکه رو که هر وقت اعلام میکنه یا یعنی کاروان دیگه کم کم دارن میرن مکه، دیلا دوباره یک کاروان دیگه میره. یک کاروان دیگه این هست که اتفاقا ما خیلی زودتر رفته مکه بیره. از روز از ماه رجب را افتاد و در شعبان رسید به مکه. از شعبان تا حالا تو مکه است. حالا این کاروان ها که دارم میرم یا آقای موقع هفته اون کاروان رو دیدی یاد باشه کاروان درست. اما میبینیم این کاروان وقتی که همه دارن خودشون رو آماده میکنن یوم تربیه، روز هشت زی هشت رو میگن یوم تربیه. اون موقع که عرفات رو آب نمیشه، روز هشت هم آبا رو جمع میکردن برای اینکه فردا میخوا برن عرفات و برن منا آب داشته باشن. اون روزی که همه یوم تربیه دنبال آب میگردم که کم کم مسیر رو به سمت عرفات برد، یه کاروان دیگه یعنی این که اونم داره میره اون دیگه آب نه میبره ما رو بشت و دنبال یه چیزی دیگر دوباره سیاه کردن دلها هست. فرمود نامه نمشم فردا پشت زی حجی به سمت شما حرکت میکنم. من کان بازلن فینا محجبه سیده شهنه بود حسن خلاصیان هست. گاهی وقتا حسن میخوره که اونجا نبود، گاهی وقتا که خدا رو شد معلوم نبود با آن جوانی چی بودی. ادعای کسی که اونو میکرده از ماها بیشتر بود. من کان بازلن فینا محجبه بود فلیم حلمه الله فرنی راه من قدر انشاءالله. هر کس خونش رو میخواد در راه ما بده، در راه ما که ما داریم میریم بده، فریاد حب معنا با ما حرکت کنه. فرنی راه من قدر انشاءالله. من انشاءالله فرد حرکت خواهم کرد. این سخنی بود که حضرت در مکه گفته. کاروان رفت. ما اینکه دو ماه یک چند روزی بوده به چند روزی سر بکنیم چه رو خورده این رو سر رو به اینقدر کاروان کجا میگه؟ هستیم با هم منزه به منزه دو مالش بریم یا نه؟ منزه به منزه دو مال این کاروان میلیارات و اینجا ما کجا میگه کاروان خواهیم کنیم؟ من الله علیه که الله با عبدالله